یک پزشک رو بهش پرداخت میکنید. این که صحبت از پزشک طرحیه، منظور پزشک ارزان قیمته دقیقاً. و این موضوع
ما نرمی که کشور برامون نرمی که کشوری هستش ما رعایت میکنیم.
نه نرمی کشور چقدر میخوام اینجا ما در رسانه اعلام بکنیم یک بیمارستان چند درصد از درآمدی پزشک بهش پرداخت میکنه؟ میخوام اینو عرض بکنم و بعد بگم که حالا راهکار چیه. من اصلا قصد ندارم بخوام
ما اون دستور برنامه که از وزارت بهداشت درمان اومده
داریم رعایت میکنیم. میخوام به راهکار برسیم.
ما دستورالعمل هایی که از نظر نحوه پرداخت از طرف وزارت بهداشت باز مقامات
خب اشکالی داره مردم دستورالعمل های شما رو بدونن؟
این رو خب مسئولین
رسانه عمومی ما دستورالعمل هایی داریم که داریم و اونها به سلامت مردم خدمت میدیم. بذارید مردم بدونن این دستورالعمل ها اینه که درصد زیادی از درآمد پزشک رو بهش پرداخت نمی کنیم. و اگر پزشک طرحی
میخواید
برای پزشک، خب بگید چقدر میدید. من میخوام خب به پشت رسانه اون بفرمایید چقدر پرداخت میشه.
این قرار نیست که من به عنوان یه مدیر درمان وارد مسائل چالشی بشم.
اشکالی نداره، من
قبلش هم گفته بودم
ایرادی نداره، من نمیخواستم شما رو به چالش بکشم، ولی میخوام راهکار بدم خدمتتون. ببینید بحث اینجا این هستش که پزشک بر مبنای مصوبه هیئت وزیران در بخش دولتی و در بخش خصوصی و بر مبنای قانون جزء حرفه‌ایش یعنی دستمزدش یکسانه. و اگر ما می‌خوایم از خدمات قانونی افراد در جای استفاده بکنیم که هزینه در واقع تحصیل پزشک رو نداده، دولت داده میگه من خودم استفاده میکنم، ولی آیا سازمان تامین اجتماعی در تربیت پزشک هزینه پرداخت میکنه، سوبسیدی میده؟ از اون طرف 927 حق بیمه ای که بیمه شده های تامین اجتماعی پرداخت میکنن سهم سلامته که این احسان نمیشه. اگر سازمان تامین اجتماعی این 927 رو 100% رو واقعا به سلامت اختصاص بده، به دیوان محاسبات هم شفاف اعلام بکنه، مطمئنن پزشکان بخش خصوصی، مطمئنن پزشکانی که در بخش دولتی امکان فعالیت در مراکز عمومی غیر دولتی رو دارن حتما میان در تامین اجتماعی کار میکنن. اما وقتی که ما میایم دستمزد پزشک رو پایین میدیم، میایم حجم کاری رو که میخوایم بکشیم بسیار حجم کار بالایی هست.
اگر جنبندی بفرمایید یعنی سن متشکرم.
بله اصلا جنبندی هستش که 1927 در واقع سهم سلامت از حق بیمه تامین اجتماعی 100% به سلامت تعلق بگیره. سازمان
من خواهش میکنم این مسائل رو جوری مطرح بکنید که زمانی که اصلا مسئولین موافق ما حضور دارن
اشکالی نداره.
نه من موافق باشم. شما الان یه تلفظ وایسید اینجا در رو صدا دارین پخش میکنین رو و قطعا دلایلی وجود داره و این دلایل رو میتونن مطرح بکنن.
اشکالی نداره، من میگم اتفاقا مطرح کن، حاضرین با هم بشینیم مناظره بکنیم. من خدمت شما عرض نمیکنم، مخاطب من به عنوان در واقع مسئول سازمان نظام پزشکی کشوری.
آره من اجازه میخوام جناب دکتر انیسن اجازه بفرمایید من نکته رو عرض کنم. آقای دکتر عبدی‌زاده، اگر ما راجع به این موضوع صحبت کردیم، حرف ما، عرایض ما، نکته ما، اصلا اختصاص برنامه ما پیوست به فرمایش شما در خبرگزاری جمهوری اسلامی است، انعکاستون در خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، در ایران خبرگزاری دولت بر اساس اون این اقدام صورت گرفته. حالا اینکه باید مسئولین بالادستی باشن اشکالی نداره، شما هم حتما این کارو نه خب این خبرنگار که داره وظیفه خودش انجام میده، خبرنگار آنچه که از خودش که چیزی در نمیاره قاعدتا حتما از شما یک فایل صوتی حتما باید وجود داشته باشه. حالا به هر حال این یک موضوع علاهده بذارید بعداً بهش رسیدگی بشه واسه به ما هم شاید ارتباطی نداشته باشه. صحبت این هست این بر اساس آنچه که مطرح شده ما اومدیم این رو مطرح میکنیم. حالا اینکه شما بفرمایید بعد مسئولان بالادستی شما باشن اشکالی نداره، رادیو گفتگو هم آقای دکتر انیسان در جریان هستن، حالا شاید شما در جریان نباشید، آقای دکتر انیسان میدونن که ما در اینجا مطالبات مردم رو پیگیری میکنیم، در عالی ترین سطح وزرا میآیند و اینجا و پاسخگو هستن. حالا نکته ای فکر نمیکنم پنهانی هم تو حوزه سهمیه پزشک وجود داشته باشه، اختصاص سهمیه پزشک وجود داشته باشه که نباید در رسانه مطرح بشه، باید در پشت مطرح بشه، براش پاسخ گرفته بشه. آقای عبدی‌زاده متشکرم، صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر انیسان از توضیحات شفاف و روشنتون متشکرم، سپاسگزاریم.
من بازم از شما خواهش میکنم حتما دوستان ما مدیران محترم سازمان تامین اجتماعی و بقیه قسمت ها بیاییم با شفاف در مورد مسائل سلامت مردم صحبت کنیم و راهکارهای شفاف بدیم. این که البته من عرضم تمام نشد، میخواستم عرض کنم چون ما قیمتگذاری خدماتمون قیمتگذاری واقعی نیست، ساده ترین و ارزان ترین روش تامین کسری بودجه بیمارستان این هستش که از دستمزد پزشک کم بکنه.
چه کارش بکنیم؟ بریم سراغ پزشک طرحی، کسی که تازه فارغ التحصیل شده، نمیتونه ادعای خاصی داشته باشه و فعلا شاید تشکیل خانواده نداده.
بله. و اینها مسائل ریشه‌ای هست. یعنی سازمان تامین اجتماعی هم در این خصوص قطعاً چالش‌هایی داره و مردم هم حق دارن خدمات بگیرن. اما بازم تاکید میکنم این 927 و حق سلامت تامین اجتماعی باید حتما پرداخت بشه و من از دیوان محاسبات هم خواهش میکنم مسائل شفاف پیگیری بکنه، آیا واقعا میشود یا نمیشود و به مردم اعلام بکنه. و دیگر این که ما باید بیایم تعرفه گذاریمون در حوزه سلامت، سهم سلامت از تولید ناخالص ملی رو حتما تثبیت بکنیم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم دکتر انسیان، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خدا. بخش قبلی که تموم شد، قبل از اینکه بریم به اتاق فرمان، خواستم بگم چقدر سخت شغل خبرنگاری. میاید خبری رو منعکس میکنید و بعد این شکلی میشه، اینکه به هر حال تکذیب میشه، بعد شما باید بیاید اثباتش بکنید. خانم زربانی خیلی کار سختی. سرکار خانم رعنا زربانیان، خبرنگار میز انرژی، خبرگزاری صدا و سیما. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید.
سلام، صبح شما هم بخیر. گفتگوی قبلی شما رو میشنیدم، واقعا سخته. ما بعضی وقت فایل‌های صوتی
خودتون فکر کارتون انقدر سخت باشه.
آخه ما بعضی وقت فایل‌های صوتی و تصویری داریم، یک آن مسئولی میاد میگه نه من نگفتم. ما فایلتون رو داریم، قبول نمی‌کنن. ان شاءالله که وقتی یه خبری مثلا یکم باب میل نبود میگن پای حرفشون هم بمونن.
خیلی خوش اومدید، صبحتون بخیر باشه. دو تا میز قبلی که داشتیم صحبت می‌کردیم، دو میز قبلیمون اختصاص داشت به موضوع طرح‌های پیشروی صنعت نفتمون. داشتم میگفتم امسال نمایشگاه نفت، من تخصصی نگاهش نمی کنم مثل شما، اما من همینطوری که رفته بودم دیدم امسال با پارسال، لااقل حالا سالهای قبل رو نمیگم، قبل از کرونا رو نمیگم، ولی با سال قبل خیلی فرق داشت. هم ازدحام جمعیت، هم ازدحام تخصصی جمعیت، هم حجم مراودات و تبادل قراردادی که داره صورت میگیره. درست عرض میکنم یا احتیاج به اصلاح داره؟ یه گزارش بفرمایید.
دقیقاً درست شما عرض میکنید. امسال 1500 شرکت داخلی و 200 شرکت خارجی از 13 کشور اومده بودن. از این 13 کشور حداقل 7 کشورشون به طور مستقیم اومده بودن، مسئولانشون بودن. بقیه هم شرکت های کوچیک یا بزرگشون آورده بودن. مثلا ما هیئت روسی در دو روز اول، هنوز دیگه هنوز شرکت های روسی در ایران وجود هستن، مهمان این نمایشگاه هستن. دیگه خود همه در خبرها هم دیدن از آمدن آقای نواک، معاون نخست وزیر روسیه، که خودشون شخصا آمدن برای افتتاح این نمایشگاه، تا امروز که با دو شرکت بزرگ چینی ما قرارداد در حوزه پتروشیمی داریم. ما دستاوردهای این نمایشگاه مثلا خیلی خوب بوده. ما در توسعه میادینمون، ازدیاد برداشت هامون، حتی تبادل فناوریمون و تجهیزاتمون با کشورهای هم شرقی هم غربی روسیه، خصوصا تفاهم نمایی خیلی خوبی رو داشتیم. خاطرم هست من سه شنبه یک روز قبل از نمایشگاه جلسه بسیار فشرده بین شرکت های ایرانی و شرکت های روسیه که بود، شرکت گازپروم روسیه، 3 ساعت ما در اتاق انتظار بودیم در جلسات محرمانه که داشتن و آخر سر به این نتیجه رسیدن که یک قرارداد 40 میلیارد دلاری، یک تفاهم با بین ایران و گازپروم نوشته شد که انشالله تا ماهای آینده به قرارداد برسه و تا پایان سال هم عملیاتی بشه. ما تو همین نمایشگاه با توجه به این که امسال شرکت های دانش بنیان خیلی حضورشون پررنگتر شده، 5 سالون فقط شرکت دانش بنیانه. من فقط چون خیلی سالی، بیش از 10 سال حوزه در این حوزه فعالیت دارم، 4 سالش رو میتونم بگم دو برادر 4-5 سال پیش در حیات نمایشگاه یک غرفه کوچیکی رو گرفتند و امسال یک غرفه 4000 متری دارن. عجب. این دو برادر اولین بار اومدن طرحشون ارائه دادن، حالا برای خودشون کارخونه دارند در شهرکی صنعتی. شاید دو نفره شروع کردن الان بیش از 100 نفر کارمند دارن.
حالا برای اینکه براتون تبلیغ نشه اسمشون نمیگیم، ولی بگید تو چه حوزه‌ای دارن فعالیت میکنن.
تجهیزات نفتی رو تولید میکنن، یعنی به
قول یک عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم پس پذیرفته شدن.
بله به قول
با تو میلاد پیداشون کرد.
دقیقاً به قول با یه کابل شروع کردن و با یه کمپرسور و توربین الان دارن تولید میکنن. و همین تبادل اطلاعاتشون، همین دیدن نزدیک مسئولین، میدونید که مسئولین خب حالا خیلی نمیشه زود پیدا کرد. ما در اسناد بالاستی که در خبرگزاری نمی پیگیری میکنیم، بعضی وقتا برای پیگیری یه سند از قانون بودجه مثلا 2402 خیلی باید بگردیم. و این نمایشگاه نفت زمان خیلی خوبیه که تمام مسئولین میان، حتی اگر حوزه‌شون نبوده وزرای خیلی زیادی میان میرن، میتونیم اونجا تمام اسناد پیگیری کنیم. ما یه خبرنگار که اونجا بتونیم پیدا کنیم، پس مطمئنا شرکت های دانشجویی هم راحت‌تر می‌تونن مسئولین پیدا کنن، دو تا امضا بگیرن، دو تا قرارداد امضا کنن، بالاخره خودی نشون میدن. ما توی این چند روز خیلی حال به حال چون تصویری نیست، من خبرنگار تصویری ام، ولی به عنوان برای شنوندگان میگم، الان خودتون هم می‌بینید کاغذهای بسیاری جلوی منه.
آره به اندازه 3 نفر شما جلوتون کاغذ
هستن، برای اینکه شنونده بدونن که نشست‌های خبری متنوع ما در این نمایشگاه داشتیم که تو هر جدولی که حالا جلوی من هست پر است از نشست‌ها، از بحث ناترازی انرژی گرفته تا بحث به حال بنزین. ما رونمای از اولین کاتالیست تولید بنزین رو داشتیم، با 50% بنزین کشورمون از این کاتالیست داره تولید میشه، در دو تا پالشگاهمون به حال نصب شده و داره استفاده میشه. خب این خیلی اتفاق بزرگیه. ما در خصوص به طور مثال در خصوص بهینه‌سازی چاهای کمبازه، ما چاهامون بعد از مدت‌ها برداشت الان خیلی به حال به قولی ضعیف شده امروزی تر بگم. خب این خیلی نیاز به اینه که دانش بنیان ها بیان کمکمون کنن، در خصوص زیست بوم ها، در خصوص به حال مهندسی های پالایشگاهی پتروشیمی.
این رقابت برداشت میادین مشترک هم باز برمیگرده به همین دانش بنیان ها که بتونن بهتر به استخراجمون کمک کنن.
دقیقاً ما میدان مشترک الان به طور مثلا من دو هفته پیش در عراق، در کشور عراق بودم، ما آزادگانمون مشترک هست در اهواز با عراق، یک خط مرزیه، اونها 3-4 برابر دارن برداشت میکنن. ما به خاطر تحریم ها شاید نتونیم، واقعا همه دارن تلاش میکنن. این رو هم بگم میادین ما چه پارس جنوبی که دیگه قطر رو که همه میدونن دیگه، اونور با قوله های بزرگ دارن کار میکنن، اینور ایرانی ها واقعا
خودشونن.
البته خودشونن با یک عده عظیمی از مغزهای متفکر ایرانی و جوان.
دقیقا
اینها دارن کمک میکنن و واقعا ما جوانها رو امسال تو نمایشگاه خیلی پر رنگ تر دیدیم. جوانهایی که نیومدن فقط نگاه کنن، جوانهایی که ایده دارن، جوانهایی که
یه سوال بپرسم خانم زربانیان، با روسیه فرمودید مثلا داریم کار میکنیم، با گازپروم خب یک قول برداشت گاز و عرضه گاز در دنیاست، نه فقط در آسیا و اروپا، و میدونیم که الان توی همین موضوع هم یکی از مسائلی که به اروپا فشار آورد تحریم بود که گازپروم اجرا کرد و به سرانجام رسوندش. با چین هم همینطور، حالا چه سی ام پی سی باشه چه بقیه شرکتاشون داریم کار میکنیم، اینها نمیتونن تو این حوزه کمک حال ما باشن که ما حالا هم میدان آرش هم میدان سلمان تو هر کدوم از این میدان ها ما بتونیم به اون ناترازی پایان بدیم، از استفاده تکنولوژی که از اون کمک های اونها بکنیم؟
دقیقا خیلی میتونن کمک کنن، خیلی هم خود دو کشور مشتاق هستن و تفاهم‌نامه های همکاری در خصوص توسعه میادین مشترک هم امضا کردن. ما میدان سهراب و میدان کیش، میدان سهرابمون در سفر اخیر آقای رئیس جمهور بعد از عید بحث عملیاتیش رو شروع شد، میدان کیش هنوز دست نخورده است، میدان آرش همونطور که شما فرمودید، و در جلساتی که خود آقای نواک هم صحبت کردن و من در جلسه بودم، خودشون تاکید بر توسعه میادین داشتن، یعنی خودشون هم میخوان این اتفاق بیفته و اگر این اتفاق بیفته ما انشالله جلو میافتیم.
روز آخر هست، جنبندی بفرمایید نمایشگاه رو، جنبندی بفرمایید چطور دیدید، چه اونوریا میگن کامنت، چه نکته میشه براش نوشت؟
روز آخر روز به حال دیگه میگن آخرین تلاش های هم است. نمایشگاه امسال نمایشگاه پرباری بود، اما نکته ای که میخوام به عنوان خبرنگار بگم، تفاهم نامه خیلی امضا شد، قرارداد هم داشتیم، رونمایی هم داشتیم، اما با توجه به این حجم حضور تعداد قراردادها به نظرم باید بیشتر میشد. خودتون هم میدید تفاهم نامه، حالا صحبت هایی که میشه شاید خیلی هم نشه بهش تکیه کرد، اما وقتی قراردادی امضا میشه خاطر جمعی میاره برای جوانای ما، برای شرکت دانش بنیان ما. ان شاءالله که مسئولین این تفاهم نامه ها رو تا سال بعد ما گفتیم نزدیک مثلا بیش از 200 تفاهم نامه امضا شده. ان شاءالله سال بعد که نمایشگاه خاص شروع بشه همین شرکت های دانش بنیان بگن آقا ما این تفاهم نامه ها رو به قرارداد رسوندیم.
وقتی یک خبرنگار نگاه حقوقی داره نتیجهش میشه همین صحبتی که فرمودن، یعنی اینکه فرق میگذارن بین آنچه که امضا شده اسمش تفاهم نامه باشه، مقابل نامه باشه، پروتکل باشه یا قرارداد باشه. خسته نباشید، میگم متشکرم. میخوام وعده بگیرم که شنبه هفته آینده هم باز تو همین ساعت همراه شما باشیم
ان شاء الله.
متشکرم از شما، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا
هفته 45 دقیقه هست. بعد از صحبت درباره موضوعات مختلف پزشکی، نفت، گاز، پتروشیمی، میخوام یه موضوعی رو صحبت بکنیم. بحث تأمین سرمایه هستش. این که نرخ سود بین بانکی از نرخ سود تحصیلات پیشی گرفته، این نقل به مضمون از خبرگزاری ها هست. حالا به چه عددی رسیده رو میخوایم با میهمان ارجمندمون صحبت بکنیم. و این که بازار داد و ستت های بین بانکی بسیار داغ هست، اون هم با نرخ سود بسیار بالا. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
صحبتون بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آنچه که عرض کردم اگر صحت داشته باشه، به فرض صحتش، علل قاعده توی نرخ تأمین سرمایه ما برای موضوعات مختلف، چه تولید چه بازرگانی، قطعا تأثیر گذار هست. حتی روی نرخ سود تحصیلات هم اثر گذار میتونه باشه. بعد طبعا شما بهتر وارد هستید و میخوام از شما نظر بگیریم، رو بازار سرمایه هم ای بسا اثر بگذاره. چقدر این مسائلی که عرض کردم هم صحت داره، هم آنچه که عرض کردم احتیاج به اصلاح داره یا نداره؟
ببینید که صحت داره، یعنی یکی از مشکلات سیستم بانکی ما همینه و متاسفانه یک سری از اون ناترازی و همینطور مشکلاتی که بانک‌ها دارن تو قضایایی که وجود داره، تو مسائل در واقع حالا مباحثی که میگن بعضی از بانک‌ها ورشکستن، تو حفا و تو در واقع ذهن‌ها و تو مسائلی که در جامعه مطرحه وجود داره، متاسفانه همین نرخ بین بانکیه که ناچارن بانک‌ها به خاطر تأمین اون منابعی که دارن و مشکلاتی که وجود داره و عدم پرداخت وامایی که دادن و همینطور تکالیفی که هم مجلس هم دولت در ارتباط با بانک‌ها بهشون تحمیل میکنه، اینا ناچارن که در واقع وارد این مبحث بشن و این خودش مشکلاتی رو به وجود داره آورده. واقعیتیه و تا جایی که مشخصه نرخ این سود هم بیش از 30%.
خب این خیلی بالا هست. این نشون میده که ما هر جا همون نکته که حضرت عالی بارها بهش اشاره کردیم که ما ورود دستوری به حوزه اقتصاد کردنمون، حالا نمیگم اشتباه، ولی به هر حال کاری هست که احتیاج به تجدید نظر داره. الان مثلا ما یه سری بانک داریم منابع مازاد دارن، این منابع مازادشون توی حوزه تسهیلات دهی باعث کسب سود نمیشه یا اون ناترازیشون رو تو حوزه‌های مختلف جبران نمیکنه، پس میان توی تسهیلات بین بانکی، منابع بین بانکی، جابجایی منابع بین بانکی ورود میکنن توی این حوزه. این هم بحث
ناچارن.
بله. این از یک طرف اثر خودش رو روی تسهیلات خواهد گذاشت، منابعی که اختصاص پیدا کرده به تسهیلات. الان فلان استان در سفر ریاست جمهوری داده شده، دستور داده شده که منابع اختصاص بدید. خب نمیتونه اختصاص بده، نداره. این توی اقتصادمون، تو تولیدمون هم اثر میذاره، اونم تو سالی که قرار هست که ما رشد تولید داشته باشیم، تولید کنندگان ما ازشون حمایت بشه. آقای دکتر چطور باید دید؟ کجا رو باید دید؟ با کی باید راجع به این موضوع صحبت کرد؟
ببین اون
مثلا فرض کن شما میفهمید که آقا بعد از آقای رئیس جمهور، آقای وزیر اقتصاد،
اصلاح ساختار در واقع بانک ها که من با صحبتش هم هست و اینا، به همین منظوره که بانک ها در واقع با این شرایطی که دارن تو زمین‌های اقتصادی و کمک به تولید و همینطور رشد تولید نمیتونن موفق باشن. و همونطور که شما هم اشاره کردین، خب امسال سال مهار تورم و رشد تولیده، ولی حتما شما مستحضر این اطلاع دارید که تا کنون اونطوری که باید، شاید حالا گرچه دو ماه از این سال گذشته، ولی ما حرکتی رو تو این جهت نمیبینیم. در حد شعار و صحبت و اینا هست، ولی که هم در عمل متاسفانه ما موردی رو نمیبینیم. و الان واحدهای تولیدی گلایه دارن از سال گذشته، امسال هم همینطور. تبصره 18 تا کنون در واقع بودجه سال 401 ابلاغ نشده، منتظرم بانک‌ها که این کار انجام بشه و واحدهای تولیدی منتظر. ما الان واحدهایی رو داریم که در مراجعات در حوزه انتخابیه که متاسفانه بانک‌ها نتونستن تامین منابع کنن و همینا نگرانی‌ها رو به وجود آورده و ما نگرانیم که امسال هم مثل سالهای گذشته که بس همین دولت هم نیست، همه دولت ها همین مشکلات رو ما داشتیم که در واقع بر اساس بودجه و همینطور برنامه های 5 ساله توسعه متاسفانه ما به اون هدفی که مورد نظر نمیرسیم و علتش هم همینه که در راستای وظایفی که محول به سیستم بانکی متاسفانه نتونستیم موفق عمل کنیم.
و این تبعاتی میتونه داشته باشه، تبعاتی بله بله برای اقتصاد،
مشکلاتی که وجود داره و این اقتصاد بیماری که در جای ما وجود داره، عوامل زیادی داره که از عواملش همینه. ما الان در واقع نگرانیامون همونطور که اشاره کردم همین واحدهای تولیدی که در واقع موافقت اصولی گرفتن، همه کارها مقدمات اینا، ولی به صورت در واقع حالا درصد کمی پروژه جلو رفته یا در واد با تکمیل یا همینطور سرمایه در گردش متاسفانه نمیتونن به تولید خودشون عمل کنن. من در همین زمینه واحدهای تولیدی در واقع مقداری هایی رو اطلاع دارم که میتونن در این جهت رفع مشکلاتی که در ارزی مرغ الان در جامعه داریم کمک کنن، ولی متاسفانه سیستم بانکی نمیتونه، نه ای که نه
چقدر بهشون حق میدید؟ حق میدید اصلا بهشون به این تولید کنندگان؟ میدونید چرا اینو عرض میکنم؟ من تو خبرها داشتم میخوندم که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفتن اگر مرغداران مرغ رو با نرخ مصوب نفروشن از ترکیه مرغ وارد میکنیم.
نه نمیتونه.
این نه این سن دیالوگی با تولید کننده ماست.
بله با این روش و با این منطق اصلا ما نمیتونیم به وظایفمون عمل کنیم.
یعنی تولید کننده که با دستش لنگه، دستش تو پوست گردو ما، به جای اینکه بیایم قرض بدونیم.
بله ما باید بریم. مشکل الان من واحدی رو صدا دارم، ما میخوام اسم بیارم، واحد عظیم در واقع تولید مرغ، همه در واقع پروسای مرغ رو از ابتدا تا انتها داره، ولی متاسفانه الان مشکل منابع و تامین سرمایه در گردش رو داره. خب اینو باید جناب آقای حالا سرپرست وزارت کشاورزی، کسانی که مسئولیت دارن، دنبال کنن مشکلات اینا رو حل کنه.
متشکرم.
و مشکلاتی رو هم قابل حل ها با تصمیماتی که در واقع مدیران بگیرن و عمل کنن قابل حل.
سپاسگزارم آقای دکتر شهبازی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و با شما خدافظی.
قربان شما، خدافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
باز توی خبرها میخوندیم که برای زعفران ایران مشتری‌های زیاد و تقاضاهای بسیار وجود داره. هم صحبت میشیم با جناب آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عباسی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. این که زعفران ایرانی مقبولیت و مطبوعیت بسیار زیادی داره در دنیا شکی درش نیست. این که زعفران ایرانی از استاندارد بالایی برخورداره، این هم باز درش شکی نیست. اما یه نکته‌ای هست، ما هر جایی که میریم مثلا اسپانیا میریم، مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس میریم، میبینیم که زعفران داره به نام اونها عرضه میشه. وقتی که میریم سراغ استانداردهاش و اون گواهی‌های مبدأش و ریشه آنچه که اومده، میبینیم که ایرانی هست. مثلا زعفران ایرانی هست. کافیه بدید به یکی از آزمایشگاه‌ها تا در بیاد که تمام آنالیزهایی که روش صورت گرفته نشون میده که ایرانی هست. خب نشون میده ما یه جایی ایراد داریم. الان که تقاضا رفته بالا، خب ما باید انتظار درآمد بیشتر رو داشته باشیم. میپرسم از شما آیا این درآمد محقق میشه؟ آیا این انتظار محقق میشه یا خیر؟ آقای دکتر عباسی،
نه ببینید، خدمتتون این عرض کنم که تقریبا همطور که اشاره کردید حدود 90% سطح زیرکشت زعفران و تولید زعفران دنیا تو ایران داره انجام میشه.
بله.
و از این 90% انتظار این است که حدود حالا 1% بالایی، نه 90%، های درصد بالایی از گردش مالی زعفران دنیا هم دست تولید کنندش باشه دیگه. ولی وقتی عدد رو نگاه میکنیم به بین 5-10% از گردش مالی زعفران دنیا دست ایران، یعنی ما تولید رو داریم انجام میدیم ولی از ارزشش استفاده نمی کنیم.
عوایدش به دست ما نمیرسه.
نمیرسه. ما کمتر از 10% گردش مالی رو، اگر مثلا تو دنیا شما در نظر بگیرید 10 میلیارد دلار تقریبا گردش مالی ارزش افزوده زعفران باشه، کشور ما بین 500 میلیون تا نهایت 1 میلیارد دلار بیشتر نمیشه. یعنی 95% به اصطلاح ارزش افزوده زعفران داره خیر از کشور تولید کنندش به دست میاد. پس ما اینجا ضعف داریم، باید به سمت این بریم که همطور که بالاخره اقلیممون، اون اکولوژی منطقه‌ای که داریم، آب و هوایی که داریم مناسب کشت زعفران هست، زعفرانی با این مرغوبیت به دست میاد، باید بتونیم در حوزه صنایع به اصطلاح تبدیلی و تکمیلی بسته‌بندی زعفران کار کنیم که توی این قسمت کوتاهی‌هایی داشتیم. نگاه میکنیم میبینیم که از ایران خریداری میشه، به ترکیه میره، به اسپانیا میره، کشور مختلف، فقط بسته‌بندی میشه، بسته‌بندی میشه، عرضه میشه. ما تو این حوزه بسته‌بندی تو زعفران بسیار کوتاهی داشتیم. باید به اصطلاح با بسته‌بندی های شکیل مورد پذیرش دنیا این کار رو انجام بدیم. فعالینمون تو این حوزه بیان هنر به خرج بدن، حتی از هنرمندانمون استفاده کنیم، طراحی بسته‌بندی های مناسب. این یک. دو، از ماده مؤثری زعفران و از ترکیبات زعفران ما باید بتونیم استفاده کنیم.
الان روی خط ارتباطی ما امیر دریادار ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی راهبردی ارتش حضور دارن و میخوایم هم صحبت بشیم با آقای شادلو خبرنگارمون روی ناو. اگر اجازه بفرمایید شما هم همراه ما باشید، این صحبت ها رو به اتفاق بشنویم و دوباره هم صحبت از تالی بشیم. آقای شادلو سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبحت شما هم بخیر. البته ما الان داریم حرکت میکنیم به سمت پایگاه هوادریای ارتش. امیر ایرانی هم اینجا هستن و قراره با یکی از بالگردهای هواپیمای نیروی دریایی بریم روی ناو بندر پر افتخار مکران و نافکن سهند تا دقایقی دیگه.
به 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 به.
نافکن جمهوری اسلامی ایران دنا با شماره بدنه 75.
چقدر عالی.
نمره 86 هم اکنون در شرق تنگه هرمز اومده، دیروز مورد استقبال مردم قهرمان جاست، شناورهای صیادی مردم جاست و قایق‌های تندرو سپاه پاسداران و شناورهای نیروی دریایی ارتش قرار گرفته. تا دقایق دیگر هم جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش برای خوشامدگویی به ناوگروه از پایگاه بندرعباس و پرواز در میان و اسکورت هوایی ناوگروه رو تا پهلوگیری در بندرعباس بر عهده خواهند داشت. تقریبا میشه گفت که استقبال به جز حالا ابعاد نظامی از این ماموریت 363 که استقبال مردمی هم داره خودجوش صورت میگیره. حالا من بیشتر از
اگر
این
اگر بتونیم صحبت های امیر رو هم بشنویم در این حضور.
امیر ایرانی کنار من هستن. امیر سلام و ادب. از برنامه امروزتون که بعد از 8 ماه قرار دریانورده قهرمان خودتون رو ببینید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، به ویژه مردم غیور و شهید پرور ایران اسلامی. از طرف خودم و همه همرزمانم این افتخار بزرگ رو به مردم عزیزم و محضر مقام عظمای ولایت عرض تبریک دارم. انشالله امروز به یاری خداوند عازم هستیم با ایفایبند بالگرد که به استقبال همرزمانم برم. خب افتخار بزرگیه که بعد از 8 ماه میتونم عزیزانم رو مجددا زیارت بکنم.